لبه تاریکی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام بر شما. آنچه میشنوید حاصل تلاش دست‌اندرکاران معاونت برون‌مرزی صدای خراسان رضوی است. در این برنامه قصد داریم تاریکی‌های حاصل از وجود سایه شوم مواد مخدر در آسیای مرکزی به ویژه در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان را بازگو نماییم. همچنین از پیامدها و اثرات آن سخن می‌گوییم. برای ساخت برنامه لبه تاریکی تعدادی از روزنامه نگاران و تحلیلگران افغان، تاجیک و ازبک ما را یاری کردند. آقای زکریا حسینی روزنامه نگار و مفسر از افغانستان.
عمده مواد مخدر در صفحات جنوب افغانستان صورت میگیرد. در صفحات جنوب عمدتاً نیروهای آمریکایی و انگلیسی حضور دارند. سوال اینجاست که چرا این کشورها با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مبارزه چیزی
نمی‌کنند؟ آقای عبدالرحمن دوست‌زاده روزنامه نگار از تاجیکستان.
مواد مخدری که در تاجیکستان ضبط و کشف می‌شود در افغانستان تولید می‌شود، بسته‌بندی می‌شود به صورت اکثراً هروئین.
آقای شکربای مفسر و تحلیلگر از ازبکستان.
در کشور ازبکستان نزدیک به 1000 مورد جدید ثبت شده است که مردم به ایدز مبتلا شدن از راه تزریقی مثلا مواد.
و آقای شاهرخ روزنامه نگار از ازبکستان.
در داخل ازبکستان نفوذ صهیونیست‌ها روز تا روز داره بالا میره. از سوی دیگر حضور نظامی آمریکا در کشور افغانستان که مدتی هم که در ازبکستان بودش نظامی های آمریکایی خودشان مصرف میکردن مواد مخدر.
در بیشتر نقاط جهان نام افغانستان با مواد مخدر عجین شده است. این تفکر فراتر از یک امر ذهنی است و جلوه های عینی و عملی آن پیوند میان افغانستان و مواد مخدر را فراتر از ذهنیت ساخته است. لذا برای صحبت از مواد مخدر در آسیای مرکزی باید ابتدا از افغانستان شروع کرد. پس رادیوسکوپی اول، افغانستان.
افغانستان بیش از 3 دهه جنگ و هرج و مرج حاکم بود، مواد مخدر کش و تولیدش گسترده شد. اما اتفاق جالبی که شاهدان بودیم این بود که در اوایل حکومت طالبان گرچه کش و تولید مواد مخدر میزانش گسترده بود، از آنجا که مجامع جهانی انتقادهای بسیار گسترده‌ای داشتند به حکومت طالبان، در آن دوره حکومت طالبان از نگاه‌های مختلف از جمله مسئله حقوق بشر، چگونگی برخورد با مخالفان، تحت فشار شدید قرار داشت و این حکومت به باور کارشناسان میخواست که حداقل در این مورد از فشار جامعه جهانی کاستر بشه. به همین خاطر در یک مقطع طالبان مواد مخدر را به صفر رساندن. اما پس از سقوط طالبان و تحولات جدیدی که ما در افغانستان شاهد آن بودیم، بیش از 40 کشور جهان حضور نظامی و سیاسی گسترده پیدا کردن در این کشور، تولید و قاچاق مواد مخدر سیر سعودی پیدا کرد در افغانستان.
قبل از جنگ شوروی با افغانستان، تولید تریاک در پاکستان و افغانستان فقط مصرف منطقه‌ای را تأمین می‌کرد و تولید عمده هروئین وجود خارجی نداشت. این در حالی است که پس از استقرار سازمان سیا، بیش از 60% مصرف داخلی ایالات متحده از طریق تولیدات افغانستان تأمین شد. بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، تعداد افرادی که در پاکستان به هروئین معتاد بودند پس از استقرار این سازمان به طرز سرسام‌آوری بالا رفت که در جهان بی‌نظیر بود.
در ولایتی به نام هلمند که در صفحات جنوب افغانستان واقع است، عمده مواد مخدر در این منطقه کشت و تولید میشه. منطقه‌ای که نیروهای انگلیسی به عنوان کشوری که طبق کنفرانس لندن مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان بر عهده داشت، اکثر نیروهای انگلیسی که حدود 9000 نظامی انگلیسی در افغانستان حضور دارند و بخش اعظمشان در هلمند مستقر هستند. با این حال ما در این منطقه شاهد کشت و تولید مواد مخدر به صورت گسترده هستیم.
گزارشات مراکز بین المللی نیز مؤید این مطلب است که سطح زیر کشت در سال 2001 در افغانستان حدود 8000 هکتار اعلام شده است، اما در سال 2002 با رشد فوق‌العاده سرسام‌آور 92.5% به رقم 74000 هکتار رسیده است. پس از آن و تا سال 2004 روند صعودی را طی کرده و در این سال 131000 هکتار از اراضی افغانستان به زیر کشت خشخاش رفته است. اکنون نیز آمار منتشر شده از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد حاکی از آن است که سطح زیر کشت خشخاش در کشور افغانستان 157000 هکتار از اراضی این کشور است.
گرچه استفاده از مواد مخدر از گذشته‌های دور گاهن به شکل دوا یا دارو استفاده می‌شد، اما بعد از گسترش کشت و تولید مواد مخدر و همچنین ورود فرهنگ‌های بیگانه، مشاهده گسترش اعتیاد در میان مردم افغانستان به خصوص جوانان بودیم که آماری را که وزارت صحت عامه افغانستان چند قبل منتشر کرد نشان می‌ده که بیش از 1 میلیون معتاد در افغانستان وجود داره و همچنان نگرانی‌ها در این خصوص البته مطرح است، به خاطر اینکه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به آسانی در دسترس مردم خصوصا جوانان قرار دارد.
در افغانستان اعتیاد به مواد مخدر در حال افزایش است. همسایگانی که قبلاً صرفاً گذرگاه مواد مخدر بودند، اکنون همگی به مصرف کنندگان اصلی تبدیل شدند و آن هم به خاطر افزایش مشابه و تأسف برانگیز اعتیاد به هروئین و تریاک. استفاده تزریقی از مواد مخدر نیز در حال گسترش ویروس ایدز در ایران، آسیای مرکزی و اتحاد شوروی سابق است.
از سوی دیگر ما در گذشته هم تولید مواد مخدر را به شکل گسترده در افغانستان داشتیم، اما گزارشی نداشتیم در خصوص تبدیل این مواد. با این حال پس از سقوط طالبان و حضور بسیاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای غربی، هم تولید و قاچاق مواد مخدر روز به روز افزایش پیدا کرده و هم تبدیل میشه این مواد. ما میتونیم بگوییم که فناوری یا همون فابریکاهای تولید هروئین عمدتاً از سوی کشورهای خارجی به خصوص گروه‌های مافیایی و کشورهایی که دخیلن در این قضیه و سود می‌برن وارد افغانستان شد.
گزارش ها حاکی از آن است که درآمد مواد مخدر در سطح جهان سالانه حدود 500 میلیارد دلار است. این مواد در کابل هر گرم 3 دلار به فروش می رسد. این در حالی است که این میزان در خیابان های لندن، میلان و مسکو به قیمت 100 دلار فروخته می شود. عمده
عواید مواد مخدر به دست گروه های مافیایی بین المللی می رسد. یعنی گرچه در افغانستان مواد مخدر تولید میشه، دهقانان در این زمینه دست دارن، با این حال بسیار سود ناچیزی به دست دهقانان میرسه و عمده عواید به خارج از افغانستان انتقال داده میشه. عمده مواد مخدر در صفحات جنوب افغانستان صورت میگیره. در صفحات جنوب عمدتا نیروهای امریکایی و انگلیسی حضور دارن. سوال اینجاست که چرا این کشورها با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی نمی کنند. تحلیلگران معتقدند که امریکا و انگلیس در افغانستان اهداف منطقه‌ای را دنبال می کنند، یعنی به دنبال تداوم ناامنی و هرج و مرج در افغانستان هستند تا بتوانند حضور خود را در این کشور توجیه بکنند. و فکر می کنم که افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر، ادامه ناامنی ها، اینا همه با هم مرتبطند تا بتوانند به اون اهداف خود که حضور بلند مدت در افغانستان است دست پیدا کنند.
%92 تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و سالانه معادل 3500 تن از این مواد به خارج از افغانستان فرستاده می شود. طبق این گزارش 2/3 این مواد مخدر به هروئین تبدیل می شود. 40% هروئین تولید شده از طریق پاکستان، 30% از طریق ایران و 25% از طریق کشورهای آسیای میانه از افغانستان خارج می شود. آنتونیو ماریو کاستا، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، میگوید موج مواد مخدر و تروریسم به سمت آسیای مرکزی در حرکت است. رادیوسکوپی دوم، تاجیکستان.
اما بعد از اونی که شوروی از هم ریخت، به دلیل ناآرامی ها در تاجیکستان که از ابتدای استقلالیت این کشور و جنگ های داخلی شروع شد و نابسامانی ها و همچنین جنگ های طولانی در افغانستان، شمال افغانستان که با جنوب تاجیکستان بخصوص در منطقه بدخشان مرز طولانی دارد، این قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از این فرصت مسیر ترانزیت مواد مخدر را تا اندازه تغییر دادن. یعنی اصلی ترین مسیرشون ایران بود، دیگر بردن با استفاده از فرصتی که بعد از فروپاشی شوروی به دست آمد، یک قسمت مواد مخدر را از طریق شمال افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دیگر ترانزیت میکردن. باید بگویم که موفق بودن مبارزه جمهوری اسلامی ایران با پدیده مواد مخدر که از افغانستان قاچاق میشد، این یکی از علت ها بود که قاچاقچیان راه دیگر باید جستجو بکنن. و علت دوم نابسامانی هایی که بعد از اتحاد شوروی در کشورهای سابق شوروی و بخصوص آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان با وقوع پیوست، این دو عاملی بودن که قاچاقبران هم راه آسان‌تر و ساده‌تری را برای خودشون انتخاب کردن از مناطق کوهستانی شمال افغانستان و مناطق
تنها در 10 سال اخیر در قلمرو تاجیکستان حدود 1,220,000,000 دلار مواد مخدر کشف و ضبط شده که با این اقدام از وقوع 36 میلیون مرگ پیشگیری شده است. تاجیکستان برای کشورهای اروپایی نقش دیواری را بازی می کند که از ورود گروه های تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری می کند.
تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. این مرز مشترک بیشتر در منطقه پامیر یا همون بدخشان تاجیکستان، استان خودگردان بدخشان تاجیکستان است و یک قسمت مرزی آن در جنوب تاجیکستان در منطقه ختلان، ولایت یا استان ختلان، منطقه با نام کولاب، از جمله شوراباد و مثلا چندین منطقه مرزی که وجود دارد، اینها در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان قرار دارد.
بر طبق این بررسی، تاجیکستان از رونق تولید مواد مخدر در افغانستان آسیب می‌بیند و همچنین تبدیل به مرکز عمده‌ای برای سازمان‌های قاچاق مواد مخدر شده که مقادیر زیادی از تریاک و هروئین را از راه‌های زمینی از داخل تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا حمل می کند.
ما شاهد بودیم سالهایی که مخصوصا در طی چند سال آخر در مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان، در قسمت شوراباد، در قسمت بعضی مثلا بدخشان، قاچاقچیان مواد مخدر افرادی را می گیرند، گروگان می برند به اون سوی مرز، یا می آیند مثلا دام و مثلا گوسفند یا به قول به زبان تاجیکی چارپا، همون دام داره که اونا را می گیرند مثلا به صورت قرض یا بدهی از قاچاقچیان یا از افرادی که به اونها سر کار دارن، میبرند به اون سمت مرز. یا مهمتر از اون است که آدم ها را میگیرن به عنوان گروگان، یا در عوض بدهیاشون یا در عوض قرضشون میگیرن میبرند به اون سوی مرز و بعضن مدت هاست که در دستشون میمانند.
طبق آمارهای رسمی از جمعیت 7,300,000 نفری تاجیکستان، 1,430 نفر مبتلا به ویروس ایدز هستند. مرکز ملی پیشگیری از بیماری ایدز در تاجیکستان علاوه بر اعتیاد، مهاجرت غیرقانونی و پایین بودن میزان آگاهی بهداشتی قشر جوان را دو عامل دیگر افزایش مبتلایان به ویروس ایدز در این کشور اعلام کرده است.
15 سال یا 10 سال قبل کلمه با نام ایدز در تاجیکستان وجود نداشت اصلا، یا همون به قول معروف سپید که اونجا به زبان روسی سپید یا همون ایدز وجود نداشت و عامل اصلیشون ماز همین مبتلایان به مواد مخدرند. از 100% مبتلایانی که به ایدز هستند شاید 90%شون مبتلایان به مواد مخدرند، شاید یک تعدادشون از حساب مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و در کشورهای اونجوری که آمدن با خودشون عامل انتقال بیماری ایدز به تاجیکستان باشند.
در تاجیکستان نیاز روزافزونی به بازپروری و درمان در مورد استعمال مواد مخدر وجود دارد و زیربنای پزشکی کشور برای جوابگویی به این مشکل کافی نیست و خود دولت نیز به این کمبود واقف است. تلاش‌های ضد مواد مخدر تاجیکستان به خاطر فساد متوقف می‌شود، ولی تاجیکستان همچنان برای تحقق بخشیدن به فعالیت‌هایی که از سوی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلام می‌شود به تلاش خود ادامه می‌دهد.
بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر که از مرز ایران میخواهند عبور کنند از مرز خشکی عبور میکنند و مسلح هستند و آماده درگیری هستند همه وقت، برخلاف آن چیزی که ما کمتر در تاجیکستان میبینیم. یکی از مشکلات و یکی از موزلهایی که در راه مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان وجود دارد این دست داشتن برخی از افرادی که در ساختارهای قدرتی یا در وزارتخانه ها یا در اداره های مربوطه مشغول به کار است، مشغول به کارند و همزمان دست دارند با مثلا قاچاق مواد مخدر که این در امر مبارزه با مواد مخدر کشور را یکی با مشکل روبرو میکنند. یکی از ضربه هایی که به چهره تاجیکستان و چهره تاجیک مثلا زده هست در کشورهای دیگر و بخصوص روسیه همین مواد مخدر است. گویا در کشورهای دیگر هر تاجیکی که هست با عنوان یک قاچاقچی مواد مخدر مطرح است، مخصوصا در روسیه اینجوری رسانه های خبری روسیه با این خیلی دامه میزنه، منتها اینطوری نیست. اون 1,000,000 نفر که اونجا کار است و در سنگین ترین جا هم کار میکنن و برای گذراندن روزگار اونجا آمدن.
رادیوسکوپی سوم، ازبکستان.
ترانزیت مواد مخدر به اروپا و روسیه اساساً از در استان‌های سرخندریا، تاشکند، سمرقند و خوارزم است. راه‌های ترانزیتی که از افغانستان به اروپا رد میشه از همین استان‌هاست. دلیلش هم اینه که گفتیم سرخندریا در جنوب، سمرقند هم در مرکزی کشوری ازبکستان در قسم مرکزیشه، بعد از سمرقند دیگه میره سمت قزاقستان، از قزاقستان میره روسیه. این یک راهشه، این که میگم از جنوب میاد از سرخندریا میره سمرقند. بعضی یک راه دیگرش هم که راه ترانزیتی که حالا اعلان شده است، از افغانستان ترانزیت به تاجیکستان، بعد از تاجیکستان به سمرقند، از سمرقند میره به سمت روسیه. مهمترین راه ترانزیت مثلا در ازبکستان جنوبشه، چون در جنوب با افغانستان هم
در ازبکستان بازار رو به رشدی برای مواد مخدر تزریقی و همچنین مشکل فزاینده‌ای در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر و HIV یا ویروس ایدز وجود دارد. قاچاق مواد مخدر تزریقی کنترل شده و کشت حشیش یا ماریجوانا در حال افزایش است.
طبق آمار رسمی، میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان در نیمه اول سال 2008 نسبت به همین دوره سال 2007 54% افزایش یافته است.
سی درصد مواد مخدر که از افغانستان به مقصدی اروپا و روسیه ترانزیت میشه، 30% میمونه در کشورهای آسیای مرکزی. خیلی رقمی بزرگه با توجه به این که مثلا تولید مواد مخدر در افغانستان امروز خیلی دیگه گسترش یافته است. این آمارش هم اعلام شده است. خیلی ارقامی برای کشورهای ما بزرگ. از اون آماری که اعلان کردیم از مواد مخدری که در کشور ازبکستان کشف و ضبط میشه، از 46% هروئین، بعد اونجا بقیهش ماریخوانا میگن، قرصای روانگردان هم بوده. بیشتر افرادی بالای 12 سال و زیر 25 سال، یعنی کسایی که بار اول میرن به سمت این، در همین حدوده. چون بالای 12 سال دیگه
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دفتر مطبوعاتی برنامه مبارزه با بیماری ایدز این سازمان با انتشار گزارشی اعتیاد به مواد مخدر و انتقال از طریق خون را عامل اصلی افزایش ویروس ایدز در منطقه اعلام کرد.
مبتلا هستند بیش از 50% از طریق مصرف مواد مخدر به این بیماری مبتلا شدن به ایدز. وقتی کشور ازبکستان نزدیک به 1000 مورد جدید ثبت شده است که مردم به ایدز مبتلا شدن از راه تزریقی مثلا مواد مخدر. آمار اطلاعاتی که از طریق سازمان ملل اعلام میشه حتما یک منابعی دارن.
جمعیت 50 میلیون نفری 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در 20 سال قبل نمی‌دانستند ایدز چیست. در برابر گسترش خطرات ناشی از این بیماری خطرناک عاجز هستند.
و یکی از مسیرهای دیگری که امروز واقعا برای ازبکستان مشکل ساز شده، این در واقع مسیر یکی دیگر از کشورهای همسایه ازبکستان تاجیکستان می باشد که در واقع از خاک افغانستان و تاجیکستان قاچاق می کنند، از تاجیکستان دوباره به طرف روسیه و کشورهای اروپایی قاچاق می کنند. و حتی موردها هم که پیش اومده که اونایی که میخوان مواد مخدر رو قاچاق کنن در حالت کپسول میبلند و نرسیده به اون مقصد در نیمه را، حتی حالت هم پیش اومده که بر اثر ترکش کپسول جان خود را از دست میدن.
اسلحه و رشوه تضمین میکند که کاروانها به سلامت از پست‌های بازرسی عبور کنند. مواد افیونی به آزادی از پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی عبور می کنند.
دو کشور یکی تا دیروز با هم هم یک کشور بودن دیگه، مردمش هم یکی هستند. مثلا این وری مرز داداشه، اون برش خوهرش زندگی میکنه، امروز ویزا دارن با هم، خیلی سختی رفت اومد. و ازبکستان اعلان میکنه که چون میگه در تاجیکستان مواد مخدر ترانزیت خیلی زیاده، اونجا اصلا حالت آزاد داره، ما اگه باز کنیم مرزمونو اونا میاد تو کشوری ما. یعنی نگاه کنید بحث مواد مخدر مشکلی، یک مشکل سیاسی هم داره برای بین دو کشوری دوست، مثلا دو کشوری همسایه مشکل سیاسی درست کرده. و از این روسیه هم سود میبره، آمریکا هم سود میبره چون تفرقه انداز حکومت کنه. اگه کشورهای سه مرکز با هم تفرقه داشته باشن، با هم اختلاف داشته باشن. تیمای خودشان، تیمای حالا پزشکی، تیم امنیتی، اینا میان تو کشور همون کار رو انجام میدن، همه کارهای دیگه رو انجام میدن. و فکر نکنم که حکومت های آسیای مرکزی خودشان منفعت داشته باشن از این بحثی.
نفوذ صهیونیست‌ها روز تا روز داره بالا میره و از سوی دیگر حضور نظامی آمریکا در کشور افغانستان که مدتی هم که در ازبکستان بودش، اینا حتی هم نظامی های آمریکایی خودشان مصرف میکردن مواد مخدر. فکر میکنم هدف هایی که آمریکا در منطقه داره، هدف های بلند مدت، چی بلند مدت چی کوتاه مدت، یکی از اونا از بین بردن اعتقادات مسلمانان به خصوص جوانان از طریق گسترش استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی.
قیمتش بیاد پایین مواد مخدر در جهان، مثلا دیگه قیمتی به شکلی ارزشی ریسکو نداشته باشه، میشه اینجوری کرد. نمیدونم حالا با چی راه، اما به نظرم میشه.
رادیوسکوپی آخر، همت جهانی.
گستریش پیدا کنم باز برمیگرده به افغانستان. اگه در افغانستان وضعیت از اینی که از بدتر بشه، تولید مواد مخدر بدتر بشه، بالاخره بازار میخوان برای خودش.
به طور قاطع میتونم بگویم که اگر به دهقانان رسیدگی شود، مردم افغانستان مردم مسلمانی هستند، مطمئنن کوکنار کش نخواهند کرد. ثانیاً اگر یک اراده وجود داشته باشه، اراده قاطع برای تامین امنیت افغانستان، برای مبارزه با مواد مخدر، این مشکلات قابل حل است. این اراده قاطع وجود نداره متاسفانه از سوی جامعه جهانی در افغانستان. به همین خاطر نه بازسازی صورت میگیره، نه امنیت تامین میشه، نه مواد مخدر مبارزه جدی صورت میگیره. ما خدمتتون بگویم که برای بازسازی افغانستان حدود 40 میلیارد دلار طی چندین کنفرانس بین المللی اختصاص داده شده، اما این کمک ها به کجا رفت؟ مقامات دولتی افغانستان معتقدند که 80% کمک ها دوباره به کشورهایی که این کمک ها را دادن بازگشت کرده. از طریق فرض کنید که یک مشاوری که فرضاً از امریکا میاد، از انگلیس میایه، معاشی که برای او اختصاص داده میشه، امتیازاتی که داده میشه، شاید ده ها برابر معاش باشد که در کشور خودش برسه. Thank you.